مثل دانشگاه شریف، مثل دانشگاه امیرکبیر ادامه داره و این افراد در مسیری قرار میگیرن که میتونن توسعه حرفه‌ای و شغلیشون رو داشته باشن و میدونیم که اینا بلا فاصله بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن بخش قابل توجهیشون میرن به سازمان‌ها و اون میز و صندلی‌های خالی رو پر میکنن. آیا این روی کردی که ما به این مسئله نخبه‌پروری داریم آیا باعث نمیشه که بخش اعظمی از نیروی کاری ما احساس ناکارآمدی بکنه؟
ببخشید شما فقط به اشغال میز و صندلی‌های ادارات اشاره فرمودی.
خیلی از جام صنعت ما میتونه باشه.
یکی از فعالیت‌های مهم دانشگاه‌ها، اولا دانشگاه‌ها مرکز رشد دارن، ما به اینا روش‌های کارآفرینی یاد میدیم، ما اینها رو تشویق میکنیم و راهنمایی میکنیم که چند نفر دوره هم جمع شن، حتی با کمک استاداشون شرکت شروع کنن به تشکیل شرکت‌هایی. اینها تو مرکز رشد دانشگاه رشد پرورش
کاملا من با شما موافقم آقای دکتر سهراب‌پور. این تو دانشگاه شریفه؟ تو
نه چند... همه دانشگاه دارن.
به خدا ما هم تحصیل کردیم تو دانشگاه آقای دکتر.
خود زمان شما شاید نبوده، الان همه دانشگاه ها مرکز رشد دارن، حتی دانشگاه شهرستان ها هم دارن و این مراکز رشد از اینا شرکت های بسیار موفقی رفتن بیرون، خیلی موفق. و این شرکت های دانش بنیان که الان زیر نظر دکتر ستاری عزیز هستن، اینا خیلی هاشون از همین مراکز رشد دانشگاه شروع شده، خیلی موفقن، واقعا موفقن. و خب اینا هم استعدادهای برتر هستن که دانشگاه ها اینها رو رشد دادن. همشون هم دوست ندارن برن پشت میز بشینن، اینا میخوان برن نوآوری بکنن، چیزهای جدید تولید بکنن، صنایع مدرن تشکیل بدن که خب الان واقعا خیلی هم موفقن. خودتون دیگه در جریان شرکت های دانش بنیان امروز هستی. بنابراین الان این مسئله خیلی مورد توجه دانشگاه های برتر کشوره.
درسته خانم مهندس، صحبت های شما رو هم داشته باشیم، نظر شما رو هم داشته باشیم در رابطه با این موضوع.
بله دانشگاه باید خب اینا رو در مسیر درست قرار بده، حالا هم آموزش، همین که بتونیم اینا رو، حالا اونی که میخواد ادامه تحصیل بده باشه، ولی اونی هم که خب خیلی از مشاغلمون میتونه با یک لیسانس هم بره وارد کار بشه، اون طرحهایی که طرح مهارت و اشتغال توی دانشگاه میتونه الان در واقع جاریه، طرح کوآپ، حالا طرح کارورزی که دانشجو در طول دوره تحصیل یک مثلا یک 9 ماه یک سال وقفه ایجاد بشه، بره در محیط کار و اونجا آشنا بشه با حالا کار، با صنعت و احتمالاً بعدن هم همونجا میتونه جذب بشه. خب همشون الزاماً این نیست که بخوان ادامه تحصیل بدن، خوبه اونی که میتونه بره، ولی خب یه عده هم به خاطر اینکه کار نیست حالا فکر میکنن حالا این مقطع بعدی رو هم بخونن، شاید اونجا موقعیت بهتری پیدا بشه. من فکر میکنم و همونطور که آقای دکتر سهراب‌پور هم فرمودن، خب بنیاد حمایت‌های زیادی داره میکنه از کسب و کارهای نوپا، شرکت‌های دانش بنیان و این سراسری طرحهای مختلفی، آیین‌نامه‌های مختلف دارن که حمایت میکنه، ولی به هر حال همه اینا ما باید در واقع در کنار تحصیل اون مهارت‌های دیگر رو هم بهشون یاد بدیم.
درسته خانم مهندس، بذارید ما زاویه‌مون مشخص بشه، شما موافق نخبه پروری هستید یا مخالفش؟
نه میخواییم حمایت کنیم ازشون، در مسیر درست قرار بدیم. خب بنیاد داره بخشی از این کار رو انجام میده،
بله،
ولی میتونه بهتر باشه.
آقای دکتر شما چطور؟
ببینید تمام کشورهای دنیا دوست دارن که افراد با استعدادشون رشد کنن و بیان و کشور رو به پیش ببرن
بدون شک.
حالا
بدونش.
یه عقایدی متاسفانه وجود داره که من با اونا مسئله دارم، از اینا مخالفن، میگن چرا یه در بهشون میرسی، چرا مثلا نخبگان رو بهشون کمک میکنی. اون عقاید درست نیست. امروز فکر نمیکنم تو دنیا کسی شک داشته باشه که استعدادهای برتر رو باید رشد داد و ازشون استفاده کرد.
هیچ شکی نیست.
دیگه اون دید کمونیستیه، اون دیگه اونو ما قبول نداریم.
بله.
ما به قول شما به طور صحیح یه کسی که امکاناتش نیست، الان خوشبختانه الان متأسفانه توی کرونا که می‌بینیم خیلی اوضاع به هم ریخته، این بچه‌های دبستانی بعضی شهرها و روستاهای کوچک ممکنه واقعا مسئله داشته باشن. ولی خب امیدواریم این وضع خیلی طولانی ادامه پیدا نکنه.
دو سال شد دیگه آقای دکتر. بله، الان بله. اون من سراغ دارم، همین دیروز از یکی از دوستانم داشتم سوال می‌کردم، مدرسه ابتدایی که شما می‌فرمایید که برگزار هم نمیشه، به صورت مجازی هست و غیر انتفاعی هست، 30 میلیون تومان برای پایه مقطع ابتدایی داره دریافت میکنه.
حالا اینو مقایسه کنیم از دانشگاه های غیر انتفاعی بیشتر.
والا دقیقا حالا این رو مقایسه کنیم با این سیستمی که الان ما داریم و دانش آموزی که داره در یک شهرستان در یک روستایی تحصیل میکنه و حتی به ابزار و لوازم ابتدایی تحصیل در شرایط فعلی نداره، یعنی این ابزار رو نه اینترنت مناسب داره، نه تبلت داره، نه گوشی داره، اینها هم که باشه باز اون فرق معلم ها مشخص میشه، اتفاقاتی که داره میفته، چگونه ما میخوایم اینها رو بریزیم در یک سبد علک کنیم و ازش نخبگان خارج بشن؟ آیا این مخالف و در تضاد با اون عدالت آموزشی نیست؟
چرا قطعا هست، منتها با وضع موجود باید ببینیم چگونه باید بریم جلو، امکانات چیه، هر شبت که بودجه ها چقدر اقتضا میکنه، از کجا شروع کنیم، اولویت ها رو چجوری تعیین کنیم، چرا همه این چیزها هست.
درسته آقای دکتر، میدونی من میخوام به کجا برسم؟ میخوام بگم که هیچ کس، همونطوری که شما فرمودید، هیچ کس مخالف حمایت از نخبگان، شناسایی نخبگان، حالا اعطای تسهیلات بهشون و حمایت ازشون نیست. هیچ کس بدون شک ما برای ادامه مسیر، برای پیشرفت، نه اصلا پیشرفت رو بذاریم کنار، برای ثبات در جایگاهی که داریم در دنیا، در اقتصاد، در صنعت، در حوزه‌های مختلف نیاز به نخبگان داریم. اما یک مسئله‌ای که وجود داره، چالش‌هایی هست که ما در نخبه پروری در نظام آموزشیمون داریم. میخوایم چند تاشو با شما بررسی کنیم، چند تاشو به ما بگید و راهکار بهمون بدید چه کار کنیم از این فضا خارج بشیم، چه کار کنیم که اون کسی که داره در یک شهرستان الان صدای ما رو میشنوه، از یک روستا داره صدای ما رو میشنوه، حالا حس نارضایتی و ناامیدی نداشته باشه، بتونه با اصلاح این نظام آموزشی، چون راهش اینه، همه جای دنیا برای مقابله با بیماری نخبه پروری راهشون اصلاحات اهداف آموزشیه، راهشون بنا کردن نظام آموزشی برای طبقات متوسط و کم درآمده. اینها راههایی هست که کل دنیا بهش رسیده، یعنی صحبت من شهاب دارابیان یا جناب آقای دکتر سهراب پور نیست. از دیدگاه شما میخوایم این موضوع رو بررسی کنیم، چه مشکلاتی سد راه ما هست برای شناسایی نخبگان و برای اینکه ما بخش قابل توجهی از جامعه رو ناامید نکنیم؟
ببینید، ما حالا الان یادم افتاد که من 2 سال پیش تو کلاس من 60% شهرستانی بودن، 2 سال پیش البته. 60% شهرستانی بودن، 40%شون حالا تهرانی، که بالاخره تهرانیان اغلب شهرستانی بودن، اومدن تهرانی شدن،
یعنی ولی امکانات آموزشی بهتری داشتن نسبت به اون 60%.
حالا بله دیگه، ولی به هر حال اینا وقت نشسته بودن توی یک کلاس بغل هم دیگه و اتفاقا اونایی که خیلی قوی بودن تو کلاس من حداقل زیر بود شهرستانی بودن، یعنی اینها بچهای با استعدادی هستن، اگر امکانات در اختیارشون باشه سریع رشد میکنن. حالا یه چیزی از قدیم یادم افتاد بهتون بگم.
بفرمایید.
در دانشگاه زاهدان،
درسته،
زاهدان مرکز استان سیستان،
بله.
دانشگاه اونجا یه دبیرستان شبانه روزی داشت.
دبیرستان دانشگاه
بله. خودم عمرتون
بده. من خودم تحصیل کردم تو شاید.
خوبه، خیلی خوب شد. آقای دکتر 10 مرده،
بله، استاندار سیستان،
بله، رئیس دانشگاه بود، استان خیلی عزیز من هستن، قبلش هم ایشون رئیس دانشگاه بود. این دبیرستان رو چنان عالی درست کرده بود، یه دفعه من رفتم بازدید، خیلی وقت پیش رفتم دیدم کامپیوتر سنترشون از کامپیوتر سنتر دانشگاه شریف بهتر بود. ایشون میره و امکانات میگیره و اونجا رو میخواست بالا، حتی بعضی موقع از تهران معلم‌های خوب رو می‌برد.
بله، تمام بخش قابل توجهی از اساتید دبیرستان دانشگاه زاهدان آقای سهراب‌پور از تهران بله. می اومدن خیلی بله. هاشون استاد دانشگاه بودن می اومدن
بله.
درس می دادن بله. اما بحث من اینه که آیا در زابل هم ما چنین امکاناتی داریم در همون استان در خاش هم داریم در سرواز هم داریم در سراوان هم داریم
حالا دو شد در مرد خودش اهل زابل بود دانشگاه زابل هم خیلی خوب درست کرد میخوام البته اینجور مواقع یه خورده قائم به فردم هست بعضی افراد اینجوری هستن و ایشون خدا حفظش کنه الان فکرم تو مجلس باشه ایشون و میگفتش که اون موقع میگفت ما میریم توی راهنمایی های تمام روستاها میگردیم بچه های با استعداد رو میاریم اینجا اینجا شبانه روزی میکنیم همینجا زندگی میکنن همینجا درس میخونن همینجا غذا میخورن و واقعا فارغ التحصیل های عالی داده بیرون عالی همین الان یکی از استاد تمام های دانشگاه مشهد که با من دوسته فارغ التحصیل اونجا استاد برجسته دانشگاه مشهد یکی دیگه اون تو وزارت علوم مدیر کل طرح‌های عمرانی وزارت علوم فارغ التحصیل هم اونجا بود حالا خود شما هم که میگید اونجا بودن میگم خیلی افراد خوبی رو تربیت کرده بود البته بعضی استانهای دیگه هم خواستن یه همچی کاری بکنن ولی نتونستن به خوبی ایشون عمل کنن
درسته خانم هنده صحبتهای شما رو داشته باشیم
بله من فکر میکنم حالا همین نخبه پروری رو ما هدفمون اینه که این استعدادها شناسایی بشن و حمایت بشن
اما قبول دارید که بل. سیستم شناسایی ایراد بل. داره
بله حالا چقدر ما تونستیم این نخبگان رو با صنعت دوست کنیم چقدر آشنا کنیم چقدر صنعت اینا رو قبول داره چطوری میتونیم از اینا کمک بگیریم در رشد و پیشرفت کشورمون خب ما یک سیستمی داریم نخبگان رو شناسایی میکنه حمایت‌هایی هم ازش میکنه ولی چرا نمیتونیم اون استفاده مطلوب و بهینه رو از اینا بکنیم به نظر من فکر میکنم تمام فارغ التحصیلای دکترای ما داخل کشور همشون جزو نخبگانن
اینا واقعا درسته
واقعا دبیرستان اومدن و فارغ التحصیل دکترا شدن همشون حالا چقدر ما از اینا استفاده میکنیم اصلا این پروژه هایی که تعریف میشه حالا من نمیدونم تو بنیاد حالا این پروژه های حالا یه طرح احمدی روشن دارن که پروژه هایی رو تعریف میکنن که در واقع صنعت میخواد یا حالا به هر حال کشور نیاز داره به اونها ولی کلن ما خب توی نمیتونیم درست از اینا استفاده کنیم چقدر میتونیم
خانم مهندس من یه جاهایش با شما مخالفم و بگم کجاش مخالفم
بله
این که نظام آموزشی ما حافظ محوره این رو قبول دارید ما تو آموزشامون بعضی موقع ها سیستم آموزشیمون به این شکله که حافظ محور دیگه یعنی کسانی که حفظیات خیلی قوی دارن هم میتونن موفق باشن در یه جایی مثل کنکور خیلی هم به کارشون میاد این باعث میشه بعضی موقع ها ما دوچار اشتباه میشیم یعنی این دوستان حس نخبگی دارن اما واقعیتش اینه که وقتی میریم میسنجیم میبینیم که برخی از این عزیزان از طبقه متوسط و هوشی هستن ابتکار چندانی ندارن ما ازشون خلاقیت نمیبینیم یک اتفاقی افتاد طی سالهای گذشته از همین افرادی که شما میفرمایید تو سیستمهای دولتی استفاده شد و خیلی جاها ما ضرر کردیم خیلی جاها هم خوب بودا این بحثی توش نیست که ما تونستیم پیشرفت کنیم اما اینکه خیلی از سیستم آموزشی ما بخش عظیمی از سیستم آموزشی ما حافظ محور هست و کسانی که حفظیات قوی دارن میرن این باعث یه اشتباهاتی هم در قرارگیری افراد در طبقه نخبگان میشه قبول دارید؟
بله
ببخشید من یه خاطره بگم
بفرمایید آقای دکتر
از بزرگتون که اون موقع که من سالها قبل رئیس دانشگاه بودم یه دبیرستان علامه حلی بود
بله.
تقریبا مناطق جنوبی شهر تهران بود این دبیرستان تیسوشان بود که البته دخترونه هم داشت این که من میگم پسرونه بود
درست.
و اینها اغلب نفرات بالای اولمپیاد و کنکور اینا میشدن خیلی هاشون هم مشتری های خود ما بودن من برای این که خب اینا رو حمایت کنم چند بار رفتم اونجا بازی کردم کامپیوتر بهشون دادم تشویقشون کردم بعد معلمای اینا اولمپیادیای سابق کشور بودن اینا هنوز میرفتن به دبیرستان قبلی خودشون اونجا درس میدادن بعد اینا گله داشتن میگفتن ما اینجا از کلاس‌های پایین قشنگ کانسپت های فیزیکی و شیمی رو به بچه ها یاد میدیم، سعی میکنیم با آزمایش بریم بالا. همچی که میرسیم به کلاس 11 دیگه باید بریم تو تست زنی، چاره ای نداریم بس برای اینکه دیگه کنکور دیگه، کنکور هم تسته. از این مسئله اینا خیلی ناراحت بودن، ولی خب انقدر تعداد امتحان دهنده زیاده، اینها میگن به جز تست چهار جوابی چاره این راه دیگری وجود نداره. البته یه پیشنهادهایی هم هست که به جای یک کنکور در سال چند بار امتحان بذارن و افراد بیان شرکت کنن و این اعتبار اون نتایجشون اعتبار داشته باشه. حالا یه نفر میتونه دوباره بری یه بار دیگه هم امتحان بده، نمراتش بهتر بشه و بر اساس اون دانشگاه ها اینها رو انتخاب کنن، نه اینکه هر سال یه دونه کنکور بذارن یه ملوخ خورده آدم بیاد و همون به اصطلاح تست چهار جوابی رو که خب اونم که الان کلاس های کنکور هم دیگه آگهی‌هاشو تو تلویزیون میبینید چه خبره دیگه.
بله.
در حال حالا بعدها اومدن بهترش کنن، تعداد مدارس استعداد درخشان زیاد کردن. الان من تو تهران چند تا از اینا هست و شهرستان ها
خیلی زیاد شده دیگه تو هر منطقه.
مردم البته خیلی خوشحال شدن چون همه دلشون میخواد بچهشون بره مدرسه. مردم خوشحال شدن، ولی خب اینا رقیق شد چون دیگه وقتی تعداد زیاد بشه دیگه امکانات و معلم و اینا اونقدر نیست، یه خود اینا رقیق شد نسبت به اون اول.
بله سطح کیفیشون هم اومد پایین تر.
بله اصولا مردم ما دوست دارن که بچهشون دو کلاس یکی بکنه جهشی ببرن. همیشه مخالفم، هر وقت هر کی با من مشورت کرده من با جهشی مخالفت کردم، ولی مردم دوست دارن بچهشون بره تیسوشان جهشی بره و واقعا به بعضی از بچه ها فشار میاد وقتی این کار اتفاق میفته و برای من چند بار تعریف کردن که بچه هایی بودن که در سن نمیدونم 14 سالگی کنکور قبول شده اومده دانشگاه ولی همیشه میرفته یه گوشی گیری میکرده، نمیتونسته به بقیه رفیق بشه، از لحاظ روانی اشکال پیدا میکرده. بنابراین عزیزانی که فکر میکنن همش چهشی خوبه، نه به نظر من خوب نیست، ممکنه به بعضی بچه ها فشار بیاد.
درسته. خارمند صحبت های شما نیمه تمام موند.
بله حالا راجع به همین المپیاد الان خودتون میدونید برای ورود به مدارس المپیاد هم باز اونجا کلاس های تست و معلم ها و دوره ها و به هر حال یه حالتی برای کنکور اونجا هم ایجاد شده و خب کیفیت واقعا رو برده پایین، یعنی دانش آموز بدون اینکه اون جوشش رو درون خودش داشته باشه به صورت مصنوعی میاد و وارد میشه و بعد دوچار مشکل میشه. حالا غیر از اون دو کلاسیکی ها اینها هم دوچار مشکل میشن. ولی خب من مرحون اون سیستم آموزش پرورش ما، اون نظام آموزش پرورش، خب همونطور که شما گفتین حفظیه، واقعا خلاقیت رو تقویت نمی‌کنه. ما از دانش آموز می‌خوایم بیاد بشینه اون چیزی که معلم میگه همونو یاد بگیره، ولی خودش اصلا در واقع نه بچگی رو در واقع میکنه، اون سن خودش رو در واقع لذت نمیبره در سن خودش، و نه اینکه خب ما اجازه میدیم که بخواد دانش آموز اون چیزی رو که خلاف اون چیزی که معلم در اون کلیشه حالا به هر حال درس کتاب خودش مثلا میخواد از دانش آموز انتظار داره، ما در واقع اجازه نمیدیم که دانش آموز اون ذوق خودش رو نشون بده و لذت ببره. حالا میگن که حالا اون بعد اگر که بچه رو میخوای تنبیه کنی میگن که فردا نمیذارم بری مدرسه، اینجا اگر که بگن فردا نمیری مدرسه کلی خوشحال
میشه. مشکلات رو واقعا خانم مهندس داریم و حالا میخواییم بیشتر بپردازیم به این مشکلاتی که ما در روند آموزشیمون داریم که ختم میشه به چنین اتفاقی. واقعیت اینه من خودم یه فکر میکنم سال 95 بود یا 96 بود یه گزارش رو با همکارانمون آماده کردیم، رفتیم سراغ یک سری از دوستان فارغ التحصیل ادبیات. خانم مهندس، های دکتر، باور میکنید که ما یه جامعه آماری 30 نفره رو در نظر گرفتیم، 25 نفر اینها نتونستن یک شعر حافظ رو بخونن. یعنی کسایی که وارد دانشگاه شدن و دارن ادبیات میخونن. این نشون میده ما یه جاهایی داریم مسیر رو اشتباه میریم دیگه. یعنی اون اتفاقی که داره میفته در مسیر درستش رخ نمیده. دانش آموز میره مدرسه، دانشجو میره دانشگاه، اما خروجی مطلوبی نیست و هزار و یک عامل داره. یکی از عاملاش اینه که مثلا ما در دوران دبیرستان میبینیم که فشار قابل توجهی از سمت خانواده ها به فرزندان وارد میشه که در رشته های غیر مورد علاقه شون ورود کنن. حالا شما آقای دکتر سهراب‌پور تو دانشگاه موضوع رو درست کردید، مثلا گفتید آقایی که مثلا فلان رشته قبول شدی، خانومی که فلان رشته قبول شدی، حالا که ما مورد قبول ما هستید، مورد تایید ما هستید، اگر میخواین تغییر رشته هم بدید بدید، اما یک سری اتفاقات از پایه رخ میده آقای سهراب‌پور. یعنی طرف به هنر علاقه داره، مادر اصرار داره که شما باید دکتر بشید،
پدر الان کنکور ببینید دیگه، الان کنکور تجربی ببینید چقدر میرن کنکور تجربی میدن 600 خورده هزار نفر، در صورتی که ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی داروسازی ما بسیار کمه.
بله بله،
ما اصلا ما در مهندسی احساس خطر میکنیم اگر اینقدر علاقه نسبت به رشته های ریاضی و فیزیک کم باشه، برای آینده کشور خوب نیست.
آقای دکتر تو رشته علوم انسانی ما الان با یه فاجعه روبرو خواهیم شد در سالهای آینده، که الان یه سیستمی رو 10-15 سال 20 سال ما داریم پای ریزی میکنیم که هر کسی معدل قابل قبولی نداره نمیتونه بره ریاضی فیزیک بخونه، پارتی نداره، آشنا نداره بره رشته تجربی بخونه، میره رو رشته علوم انسانی و خروجی ها هم یه خروجی نامطلوبی میشه دیگه، یعنی کل تمرکز میره روی رشته حقوق و وکالت و سایر رشته ها از افرادی پر میشه و اینها همون مسیر نخبه پروری ماست، یعنی آدم هایی قرار میگیرن در اون رشته، رشد میکنن، بالا 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 میرن تا به اون مقطع دکترا میرسن که به قول خانم مهندس اینا میشن نخبه های کشور دیگه.
حالا در کشورهای بزرگ و پیشرفته برترین مشاغل از آن کسانی هست که رشته های اقتصاد و حقوق و علوم انسانی خوندن، نه مهندس یا حالا پزشکم تا حدودی، و اینجوری متاسفانه پدر مادرها همه یا دکتر یا مهندس. حالا باز ما میگم در مهندسی هم ما داریم کم کم احساس خطر میکنیم، همه رفتن رشته تجربی،
چون آخه خروجی نداره آقای دکتر. الان یه مدرسه رو گرفتن تبدیلش کردن به دانشگاه غیر انتفاعی و داره سالی 100 تا خروجی مهندسی آیتی و عمران و معماری میده، ولی واقعا چند درصد اینها وارد فضای کار میشن؟ چند درصد اینها وارد فضای صنعت میشن؟ اون اتفاقاتی که باید در دانشگاه نسل سوم نسل چهارم رخ بده، چقدر اتفاق میفته در این دانشگاه هایی که دوره کارشناسیه، یک کارشناس داره بهشون درس میده؟
من در آلمان با رئیس یکی از این دانشگاه های معتبر آلمان صحبت میکردم، اونها هم از این مسائل یه مقداری دارن. این میگفتش که ما که مثلا مهد مهندسی دنیا هستیم، اخیراً جوانانمون بیشتر مایلن برن رشته های هنر و نمیدونم تئاتر و اون، البته میگو علوم انسانی و میگو مهندسی میخوان کم بیان، ما برای آینده خودمون احساس خطر میکنیم. اون به عنوان یه مهندس این حرف رو میزد.
درسته. نه این مشکلات هست دیگه، واقعا در کشور ما داره اتفاقاتی میفته. من میگم وقتی ما دغدغه بررسی نظام آموزشیمون رو داریم در حوزه نخبه پروری، دقیقاً همینجاست که واقعاً مسیرهایی رو ما داریم میچینیم و داریم مسیرهایی رو ادامه میدیم که شاید مقصد خوشایندی نداشته باشه. خانم مهندس نظر شما رو داشته باشیم.
خب این به هر حال یه زنجیره. ببینین وقتی که ما خب در ادامه اینا میخوام بیان وارد بازار کار بشن، حالا به هر حال از اون کودکی از توی دبستان الان اینا باید آماده بشن برای تست زنی.
بله.
و واقعا وجود داره و اینا رو آماده میکنن برای کنکور. متاسفانه خب
چرا واقعا چرا باید همچین سیستمی باشه؟ یعنی بچه‌ای که باید توی سالهای ابتدایی مهارت‌های زندگی، مهارت‌های آموزشی و مهارت‌های تحصیلی رو یاد بگیره، چرا دغدغش باید تست زدن باشه؟ این ایراده دیگه، قبول دارین؟
بله این ایراده نظام آموزشی ماست. حالا من فکر می‌کنم از پایه باید یه مقداری عوض بشه و بعد خب توی مقاطع بالاتر هم
خانم مهندس بریم یه ذره جلوتر، بریم یه ذره جلوتر. ریش و قیچی دست شما، قراره که این حوزه رو اصلاح کنید. اولین تفکرات و اولین ایده هایی که در این حوزه دارین تا از فضای فعلی خارج بشیم چیه؟
با بنیاد ملی نخبگان کار نداریم، ما کلا برای کشور میگیم. خب حالا به هر حال یه شرایط جهانیه، یه شرایط هم تو مملکتمونه. خب اینا بعد میخوام وارد بازار کار بشن. ما اصلا ببینین سیستممون، ما با کنکور وقتی که دانشجو میگیریم خب اصلا نمیگیم صنعت چی میخواد. ما باید این ارتباط با صنعتمون رو قوی کنیم. یعنی وقتی که پروژه میخواد تعریف بشه باید این پروژه کاربرد عملی داشته باشه. یه صنعت این رو بخواد، استاد گرانت بگیره و دانشجو خودش بگیره و اون دانشجو خب روی همون زمینه کار میکنه که نیازه توی کشوره. بعدن دیگه این نمیگه که خب من حالا این پروژه رو کار کردم، اینقدر مقاله دادم، مقاله های با مثلا حالا خیلی کیفیت بالا، ولی خب بعد هیچ به دردش نمیخوره، نه به درد خودش میخوره نه به درد مملکت.
درسته، نرسیدیم به اون جوابه ها. خانم مهندس چه کار کنیم؟ راهکار بدید، ایده بدید.
بفرمایید. من فقط خواستم بگم که ببینید بعد از انقلاب با رشد جمعیت زیادی روبرو شدی و خب اولا یه جاهایی که اصلا مدرسه نبود، یه جاهایی مدرسه به اصطلاح جا نداشت و تمام فکر و ذکر مسئولین این بود که مدرسه درست کنن. حالا یا خیرین، خب خیرین هم البته خیلی کمک کردن، خدا رحمت کنه آقای دکتر حافظی رو که رئیس این کار بود، چقدر زحمت کشیدن. بیشتر توجه به قسمت فیزیکی مدرسه بود، نه معلم و دبیر. به معلم و دبیر خیلی نپرداختن، به طوری که خب شغل معلمی یه شغل کم اهمیتی شد در بعضی کشورهای غربی. حقوق معلم از حقوق مهندس بالاتره.
دقیقاً
اینجا اینطوری بود، در از خب آدمای اونجوری هم نمیمده معلم بشن. حالا البته من میگم امید من این هست که از این دانشگاه فرهنگی ها نیروهای خوب بیاد بیرون، امید من اینه. چون البته چون گفتن که دانشجوهای اینجا فارغ التحصیل بشن همه استخدام میشن توی آموزش پرورش، در سالهای اخیر یه سری بچه های قوی تر رفتن اونجا به خاطر اشتغال. ولی اولا امیدوارم استادای خوبی داشته باشن، ثانیان اینا هم که معلم میشن یه مقدار مزایاشون بهتر باشه.
یعنی آقای دکتر شما مشکل اساسی امروز ما رو در این حوزه و مشکلاتی که ما در شناسایی نخبگان داریم در بحث آموزش در سالهای ابتدایی و دبیرستان میبینید؟
خب خیلی معلم نقش مهمی داره، خیلی معلم نقشیم. البته الان تو بعضی روستاها خیلی استثنایی، یه آدم های استثنایی اونجا خیلی دارن زحمت میکشن، بچه ها رو خوب بار میارن. یا مثلا قدیم من یادمه در شیراز یه دانشسرای عشایری بود،
درسته،
که این عشایر رو میآورد اونجا و آموزش میداد و از اونجا نیروهای خیلی بالایی اومدن بیرون و تو کشور خدمت کردن. بنابراین اون پایه مهمه، اون به اصطلاح آموزش دهندگان و معلمان اولیه خیلی نقش مهمی دارن که خب الان ما متأسفانه از اون لحاظ ضعیف هستیم، امکانات کمه، به اصطلاح حقوق و این چیزا کمه. البته خب آموزش پرورش هم یه دریاست، اگه بخوان مثلا یه مقداری اینها رو مثلا امکاناتش رو ببرن بالا یک بودجه عظیمی میشه و این خودش یه مسئله است و به هر حال مهمه.
آقای دکتر قبول دارید یکی از معضلات دیگه ای ما در این حوزه بخش مدرک گرایی هست؟ یعنی
او خیلی شدید، خیلی شدید.
آره.
متاسفانه به قول معروف داغ دل من رو تازه کردید. این یک مسئله فرهنگیه، متاسفانه فرهنگی بسیار بدیه. توی آمریکا یه نفر نقاشه، یه نفر بناست، بهترین خونه رو داره، سوار آخر ماشین آخری سیستمش میشه، میره تو محل کارش بندایی میکنه، مکانیکی هم میکنه، سوارش میره خونش، خیلی هم درآمدش خوبه.
دقیقا.
اینجا اینا بعضیا ننگ میدونن، حتما باید بره پشت میز بشینه. خب ببینید این گرفتاری اینجا و همین اشکال فرهنگی باعث میشه که همه برن دنبال مدرک.
حالا و ما مجبور میشیم اون فیلتر کنکور رو قرار بدیم سر راه اینها و در انتها هم به اون خروجی که میخوایم نمیرسیم متاسفانه.
حالا کاش فقط کنکور بود. بعد از اینکه لیسانس میگیرن فوق لیسانس